خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، بعرض سلام خدمت بینندها و شنوندها عزیز، درس 48 امروز در سلسله تفسیر قرآن کریم از آیات 30 الى آخر 31 جریان دارد و در این آیت ها یا موضوع این آیت ها وجوب حجاب و حرمت چشمچرانی است. این آیت ها دلالت میکند که حجاب یک امر واجب و یک امر فرضی از طرف شریعت برای خانم ها و یا دیگران، و حرمت چشمچرانی که چشمچرانی یک امر حرام ناجائز است. اما مناسبت این آیت ها با آیت های قبلی که گذشت این است که در آیات قبلی آداب اجتماعی از قبیل سلام و استئذان و غیره توضیح گردید، در این قسمت از آیات ها مسائل در رابطه با عفت و پاکدامنی و پاکسازی از انحرافات جنسی مطرح می گردد که موضوع اساسی سوره نور است. در حقیقت موضوع عمومی سوره نور عبارت از همین مسئله است که با ما چطور می توانیم خود و جامعه خود را یک جامعه با عفت پاک دامن و از انحرافات جنسی او را پاک کرده می توانیم، و در اینجا این مسئله را دنبال میکند. الله متعال فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون. قل للمؤمنین مخاطب پیامبر گرامی اسلام است، ولی مراد همه امت. قل بگو ای پیامبر گرامی اسلام به مردان مؤمن، یغض من ابصارهم چشمهای خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند، پس بکنند، و یحفظ فروجهم و عورتهای خیش را با پوشاندن و دوری از پیوند نامشروع محفوظ و مسون بدارند. ذالک ازکا لهم، این برای آنها پاکیزه تر است. ان الله خبیر بما یصنعون، بیگمان یا ناگهان خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه و خبردار یا باخبر است. اتنا ترجمه آیت است که الله متعال با توسط پیامبر گرامی خود مؤمنان را و پیامبر را در ردیف اول و مؤمنان را به اعتبار پیروی مورد خطاب قرار داد و گفت که الله متعال گفت برای پیامبر خود بگو برای مؤمنان، مردان مؤمن، یغضوا من ابصارهم، نگاهایشان را و چشمهایشان را پس بگیرن، فرو گیرن، و عورتهایشان را باپوشاندن و دوری از رابطه های نامشروع یا پیوند های نامشروع محفوظ و مسئول نگاه بدارن. والله متعال نتیجه بهتر این را هم بیان کرد، ذالکم اذکالکم، این کار پوشاندن یا دوری از رابطه های نامشروع اذکالکم برای آنها پاکیزه تر است. و اگر کدام معامله های سری هم انجام بگیرد، این معامله های سری کوشش بکنند که پوشیده به الله میماند، هرگز چنین نیست. ان الله خبیر بما یصنعون، ناگهان یا به تحقیق یا بیگمان خداوند از آنچه اینها انجام میدهند با خبر و آگاه است، برابر اینکه اینها در پنهانی انجام میدهند یا در آشکارا انجام میدهند، چون که او خبیر است، با باریکی ها را حتی ذره ها را هم میبیند و چیزی را که انسان انجام میدهد از او غافل نیست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قسمی که گفتم غض البصر، غض یغض غضن، یه عبارت از نقصان از دیدن گفته میشه. یغض یعنی به صورت دقیق یا به صورت توجه نبینن. اگر ناگهان نظر به کسی می افتد، پس نظرش را فرو گیرد. غضه به معنای نقصان از دیدن، صدای آرام و ملایم، یا صدای آرام و ملایم که از حلقوم انسان بیرون می آید، بیرون می آید، این را گفته می شود غض. غض بصره به معنای است که او با توجه ندیده و با صدای آرام و ملایم و نرم و نازک از القوم از او بیرون آوردن را غض بصر گفته می شود. غضه و اغضه، اگر این را ما از باب مجرد بگیریم، غضه یا غضه غضن یا اغضه یا غضه، از باب فعل بگیریم، در معنیش که آرام صدا کردن، دیده فرو، یعنی دید خود را فرو گیرد و آرام صدا بکند، این را گفته می شود اغضه. و در اینجا مراد و مقصد یا هدف قرآن یا مراد قرآن دیده از غیر محرم خیش، یعنی مراد از دیدن، دیدن از غیر محرم خیش، فرو گرفتن است، یعنی دید خود را از غیر محرم فرو بگیرد و از چشم چرانی و نظربازی دوری اختیار بکند. این نزدیک چشم چرانی و نظربازی نزدیک نشود. از این خاطر یه فعل یغضو یه جزم است، به اعتبار لغت عربی مجزوم است، جواب مطالبه جواب داره، باید جوابش بیاید، جوابش قل است. یعنی بعد از او من ابصارهم، من تبعید، حرف تبعید گفته می شود، یعنی برای بیان بعض. و مراد در اینجا از این بلاغت قرآنی این استفاده می شود که و یا بیانگر این واقعیت است که هنگامی روبرو شدن با زنان نامحرم، مؤمن باید نگاه خود را کمی کوتاه کند، یعنی او با توجه کامل، با رغبت کامل متوجه یک خانم نامحرم نشود، نه به طور کلی چشمان خود را ببندد، ایم نیست که چشم خود را بند بکند، و نه اینکه به طرف عذیب به نظر خیره بینگرد، بلکه نظر خود را پس بکند تا اینکه نه افتد در را و نه بند بکنه چشم خود را، بلکه با نظر فرو انداخته اگر نظر بیفتد اشکالی ندارد. یعنی از مشاهده تمام آنچه نگاه به آنها حرام است، یه خودداری نماید و به طرف از اون نبیند. گفتم که از دیدن آنچه که نگاه یا دیدن آن حرام است پس خودداری نماید نبینم. و یحفظ فروجهم، مرد مراد در اینجا حفظ شرمگاه است، یعنی یحفظ فروجهم شرمگاه های خود را از عمل های جنسی نامشروع نگاه بکند و بپوشاند، یا پوشاندن شرمگاه هایشان با لباس هایی که نازک و بدن ظاهر می شود یا بدن نما نبوده و با گونه چسب بدن نباشد که اندام های برجسته را نشان دهد، این را گفته می شود یحفظ فروجه هم. یحفظ فروجه هم این به معنوی هم است و ظاهری هم است. معنوی معنی است که عملا از تماس های جنسی شرمگاه های خود را حفاظت بکنند. و دوم یحفظ فروجه هم یه معنی را دارد که شرمگاه های خود را با پوشندن لباس هایی که نازک نباشد و بدن یا نمای بدن ظاهر نشود، یا اینکه با گونه ای که در بدن چسب نباشد که بدن بادی ظاهر شود یا اندام ها را برجسته نشان دهد، این را از اینها یحفظ فروج هم. حفظ فروج تنها از روابط جنسی نیست، بلکه حفظ شرمگاه با طریقه هایی که لباس مناسب و لباس شرعی که نازک نباشد که اندام انسان ظاهر شود، یا لباسی نباشد که چسب که اندام انسان را او برجسته نشان دهد، از اینها خدا نگاه بکنید. بعد از الله متعال می فرماید در آیات 31، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. این آیات در آیات اولی با پیامبر علیه الصلاة والسلام الله متعال حکم داد که مردان مؤمن را آگاه بساز، و در اینجا الله متعال پیامبر خدا مخاطب قرار میدهد که به زنان مؤمن بگو و زنان مؤمن را آگاه بساز و قل للمؤمنات، چشمهای خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند، مثل آیت اولی یغضضن من ابصارهن، و عورت خود را حفظ نمایند و نباید زینت خود را آشکار کنند، و لا یبدین زینتهن آشکار سازند، ها جز آن مقداری که غیر اختیاری ظاهر می شود، فکرش نیست، متوجه نیست، ظاهر می شود، در اون صورت مؤاخذه نمی شود، الا ما ظهر منها، ما ظهر فعل ماضی است و مجرد است، معنیش است که او ظاهر شد خود به خود، از این که خانه یا سیاسر یا یه خانم متوجه نبود یا فکرش نشد او ظاهر شد، در این الله متعال گرفت نمی کند یا گناه ندارد. بعد از او گفت که وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، باید چادرهای خود را بر سینه های خود بیفگنند، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خمر گفته می شود چادر از خمر گرفته شد به منای پوشاندن و چادرم می پوشند، ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن علی جیوبهن، گفت که ولیضربن، باید چادرهای خود را بر سینه های خود بیفگنن بیاندازن و زینت خود را آشکار نسازن، الا لبعولتهن او آبائهن او آبائ بولتهن. تا آخر آیت معنا است که مگر برای شوهرانشان، پدرانشان، پدران شوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان، پسران خواهرانشان، زنان خودشان، بردگانشان یعنی غلامهایشان، مردان پیر و آن افراد ابله که به زینت زنان یا به طرف زنان تمایلی ندارند، از اینها پرده نکنند، یا اگر زینتشان را برای اینها یا موازی زینتشان را برای اینها اگر ظاهر بکنند کدام اشکالی ندارد. همچنین در آخر گفت که او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، و کودکانی که بر یعنی بر عورات خانم ها یا زنان اطلاعی نیافتند، یعنی اونها از این چیزا بی خبر هستن، از امو تماسای جنسی یک مرد با یک زن، از او این طفلا بی خبر هستن، در این کدام اشکالی در او صورت ندارد. او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، اونا از عورات زنان، از شرمگاه زنان بی خبر هستن، هیچ اشکالی ندارد اینا اگر ظاهر بکنه. ولا یضربن بارجلهن، و نباید مؤمنات خانم های مؤمنه با پاهایشان زمین را بکوبند، یعنی پای کوبی بکنند. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، تا آنچه از زینتشان که پنهان می دارند آشکار شود. با زدن پای در زمین. در آخر الله متعال فرمود و توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. گفت که الله متعال گفت که ای مؤمنان و مؤمناتم در داخل، همگی به سوی خدا برگردید تا رستگار شوید. رستگار منو کامیاب شوید تا کامیابی نصیب شما گردد. در این آیت ولا یبدین زینتهن، و زینت خود را نمایان نسازند، آشکار نسازند، ظاهر نکنند، پدیدار نکنند، جز آن مقداری که غیر اختیاری ظاهر می شود. زینتهن، زینت زنان دو قسم است. اول خلقتی و سرشتی و فطرتی که می بین، یعنی الله متعال اونها را به همان زینت پیدا کرد، به همان طبیعت پیدا کرد، یا به همان سرشتی پیدا کرد که اندامی هستن، اندامی خانم هستن که الله به ما اندام را پیدا کرده. دوم زینت زنان زیورات و وسایل آرایش هستن. در این آیت گفت که ولا یبدین زینتهن، طبق روایت صحیح که از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، ابراهیم نخعی، حسن بصری و غیره روایت است، اونا میگن که مراد از زینت در اینجا زینت ظاهری مراد است. زینت ظاهر، و زینت ظاهری لباسی است که زنان توسط آن زینت باطنیش را میپوشانند. لباس ظاهری برای پوشاندن زینت باطنی است. زینت باطنی مانند چادر، نقاب، عبایا و غیره و غیره که غیر اختیاری و بدون اراده شخص ظاهر می شود اشکالی نیست، لیکن این را باید حجاب را اختیار بکنن که تا زینت باطنی شان هم محفوظ بماند. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، باید چادرهای خود را بر سینه های خود بیندازن، بیفگنن، که زنان با آن سر و چهره خود را می پوشنن. قسمی که چادرها است، نقاب است، یا اینکه عبایه است. خمر گفته میشه جمع خمار است، خمار در عربی چادر میگه. این در اصل به معنای پوشش است. خمار یا خمر معنایش به معنای پوشش یا پوشاندن است، و در اینجا مراد رو روسری که خانم‌ها در رو می‌اندازند و چادری که زنان با آن سر و چهره خود را می‌پوشند. این را گفته می‌شد خمار یا خمر، که جمعی از خمار است. جیوب جمع جیب است. جیب گفته می‌شد گریبان، قسمت بالای پیراهن، پیراهن که در اینجا ختم می‌شد از بالا را جیوب گفته می‌شد. ولی یضرب نه به خمر این نه علی جیوبهن، که اونها سینه هایشان را هم از همان جایی که کالا ختم می شود تو باید او را هم بپوشند. نسائی این نه، بعضی از علما بر این نظرم که مراد از نسائی این نه زنان مؤمنه خدمتگذار یا دوست بانوان است، زنان خانم های دوست هستن. اینا را گفته میشد نساء، نسائی هن یعنی زنان مؤمنان. یکی از در تفسیر در واقعه میاد، یکی از علمای پاکستان نزد از یک زن میاد، پرسان میکنه میگه که شما میگین که چال چیستا، حجاب هستا و پرده هستا ایستا هستا، میگه که چی خرافاتی را شما ملاح پیش کردید؟ میگه این چیزی نیست. و عالم جواب میده میگه که اگر چی؟ این میگه که برو خواهر، میگه این برای تو نیست، میگه که احکامات شرعی بیان شده، این احکامات شرعی که در قرآن و سنت بیان شده این برای تو نیست، میگه این برای زنان مؤمنه است. معنی است که تو مؤمنه نیستی، از خاطر بالای حجاب شرعی اعتراض میکنی. حجاب شرعی برای زنان مؤمنه و خانم های مؤمنه است. زنان مؤمنه خدمتگذار یا دوست بانوان است. و با این قید که من نسائهن، زنان کافر خارج شد، چون آنها مانند مردان نامحرم محسوب می شوند. و حکمت این حکم را چنین بیان کردن که ممکن است آنها بروند و آنچه را دیدن برای همسرانشان توصیف کنند. لذا زنان کافر در اینجا از نسائهن خارج می شود، چون آنها مانند مردان نامحرم محسوب می شود که با زینت یک خانم مؤمنه را وقتی که می بیند رفته به شوهر خود بیان میکنه. نظریه اینا یک تفسیری هستم که بعضی های تفسیر پیش کردن. نظریه صحیح آن است که زنان مسلمان مکلف نیستن در برابر زنان کافر زینت خود را بپوشانند، مکلف نیستن. این نظر صحیح و درست است. نظر اول بعضی ها پیش کردن، اما من خودم با اون نظر موافق راضی نیستم، بلکه نظر درست این است زنان مسلمان مکلف نیستن در برابر زنان کافر زینت خود را اونا بگیرند یا زینت خود را بپوشانند. دلیل این که در عصر رسالت یا در زمانه حیات طیبه پیامبر گرامی اسلام علیه السلام، زنان یهودی وارد خانه های ازواج مطهرات یعنی خانم های پیامبر علیه السلام می شدن، بدون اینکه آنها در برابرشان حجابی را در نظر داشته باشن هیچنین احتیاطی را اختیار نمی کردن. ما چنانچه در حدیث می آید، در حدیث صحیح از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است، ان یهودیتا جاءت تسألها، یک خانم یهودی یا زن یهودی نزد عایشه میرد که نزد من آمد و او برای عایشه رضی الله عنها گفت اعاذك الله من عذاب القبر. اولا قبل از عایشه رضی الله تعالی عنها چیزی خواست و بعد از او برای عایشه رضی الله تعالی عنها گفت که اعاذك الله من عذاب القبر، تو را خداوند از عذاب قبر نجات دهد. عایشه رضی الله عنها میگوید که از رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem hursidem ayu'azzabun nasu fi kuburihim, آیا مردم ها در قبرهایشان عذاب داده می شوند؟ عایشه رضی الله عنها از نبی صلی الله علیه و سلم پرسان می کند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، گفت که آیدم بالله من ذالک، آیدم بالله من ذالک، فرمود که از عذاب قبر به خدا پناه می برم، آیدم بالله من ذالک. پیامبر علیه السلام گفت که من از عذاب قبر به الله متعال پناه میبرم، به خدا پناه میبرم. بعد از او حدیث دیگری را ذکر میکند، در آخر حدیث ذکر میکند که پیامبر علیه السلام به مردم دستور داد تا در آن از عذاب قبر پناه بخواهند. اللهم انا نعوذک من عذاب القبر و من عذاب النار و من فتنة المحیا والممات واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. و بعد از میگید که او ما ملکت ایمانهن، یا او زنهایی که یا او خانمهایی که زیر دست دارن، یعنی مراد کنیزان و بردگان است که مرد باشد یا زن، از اونها هم حجاب نکنن، پرده نکنن. بردگان یعنی غلامها و کنیزان یعنی کنیزها، از اینا پرده نمی کنند، مسلمان باشند یا کافر، لیکن شرط است که اونها کنیز باشند یا بردگان باشند، از اونها حجابی نیست. یا مردانی که پیر شدند و بدنان هیچ امو رغبت بدنان ندارند و یا نیاز جنسی در آنها نیست، مانند افراد ابله و دیوانه و مجنون و غیرت، چیزی نمی دانن. یا فردی که از ناتوانی، فردی که ناتوانی جنسی دارد، نمی تواند رابطه جنسی را قائم بکند، در اینا شریعت اجازت داد که از اینا پرده کردن ضروری نیست. او التابعین غیر اول الاربت من الرجال، یعنی یا او التابعین، تابعین در اینجا مراد از تابعین کس، یعنی او کسانی که غیر اول الاربت من الرجال، قلبی او شهوت، در قلبی او شهوت وجود ندارد. نگاه کردن چنین کسانی به زنان اشکالی ندارد، یا زنان مکلف و مسئول نیستن در برابر چنین افراد اونها پرده بکنن یا اینکه حجاب بکنن. غیر اول الاربت من افرادی که قدرت زناشویی را ندارن و فاقد تمایل جنسی هستن یا اینکه رابطه جنسی قائم کرده نمیتوانن، از اینها هم پرده کردن ضروری نیست، چون که اونها خودشان مثل زن هستن. الاربه رغبت و اشتها را گفته می شود. غیر اول الاربه معنی غیر صاحب رغبت، رغبتی ندارد، حاجت و نیازی ندارد. او الطفل الذین لم یذروا علی عورات النساء، یا کودکانی که بر مسائل جنسی آگاهی نیافتند و توانایی آن را ندارند، مراد بچه هایی است که هنوز از امور جنسی بخبرند و احساس زناشویی بدلشان را پیدا نکرده است، یا اینکه اونا اصلا از این چیزها آگاهی ندارند و عورت و غیر عورت در نظرشان یکی است. اونها در بین زنان و مردان فرق کرده نمی توانند، اصلا از این چیزها اینها اطلاعی ندارند، لذا از اونها هم پرده کردن ضروری نیست، اجازت است که پرده نشود. طفل، یه واجه طفل در عربی بسیار زیاد می آید، ذکر می شود و این دلالت می کند بر کوچکی، بخوردی یک انسان که بسیار کوچک باشد، خرد باشد. در اینجا معنای جمع دارد، یعنی طفل به معنای اطفال است وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ پای خود را به هنگام را رفتن به زمین نزنن، پای کوبی نکنن، تا زینتی که پنهانش میدارن آشکار شود. یعنی با پای خود نباید زمین را بکوبن تا زیوراتشان یا زیورالات پاهایشان، عبارت از پازیب هستن، پازیبهایشان از قبیل پازیب خلخال به صدا در نآید و جلب توجه مردم نگردد و در نتیجه وسیله برای فتنه نگردد. اگر چنین کاری را میکنند، پایکوبی میکنند، در اون صورت صدای خلخال یا پازیب بیرون میآید و جلب توجه مردم میگردد و در نتیجه وسیله برای فتنه میگردد. از این خاطر شریعت گفت که ولا یضربن بارجلهن، در زمین وقتی که را میروند به صورت آرام و با نرمی باید را بروند. حتی کسی از رفتار اینها هیچ صدایی را احساس نکند و خبردار هم نشود. در آخر گفت که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، یک خطاب عام است و توبو صیغه جمع و شامل مردان و زنان همگی. همگی توبو الی الله به معنی ارجعوا الی الله، به طرف پروردگار متعال رجوع بکنید. ایها جمیعا همگی، ایها المؤمنون ای مؤمنان، لعلکم تفلحون، شاید که شما رستگار شوید، کامیاب شوید. فوزم به معنی کامیابی، فلاهم به معنی کامیابی، لیکن فرق است. فلاه و کامیابی را گفته می شود بعد از او هیچ ناکامی نباشد. یک مرتبه کامیاب شد دوباره ناکام نشود. این را گفته می شود اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. فلاهی که بعد از او ناکامی نیست. او کامیابی را گفته می شود که دوباره تصور ناکامی در او موجود نباشد. یه دو آیتی را که ما پیش کردم، البته دو آیت است، ولی یه دو آیت مملو یا پر از مسائل شرعی است. بسیار مسائل شرعی در دو آیت نهفته است یا پوشیده است. فایده اولی که در این آیت ها مذکور است، فرو بستن چشم ها در این دو آیت، آیت 30 و 31، الله متعال هر یک از مردان و زنان مؤمن را جداگانه مورد خطاب قرار داده، به بندگان مؤمن دستور داد تا ناگهان نگاه هایشان را از محرمات باز دارند، یا اینکه قصدن نگاه هایشان را از محرمات باز دارن، یعنی به طرف محرمات نظر نکنن. ها چیزهایی که مباح است و جایز است نگاه کنن اشکالی ندارد. اگر احیانا نگاه شخصی بدون قصد و اراده به جای یا به موضوع حرام افتاد، فورا نظر خود را برگرداند، یعنی توجه که مسلسل صورت نگیرد. و روایت صحیح این موضوع را تفصیلا بیان کرده است. قسمی که روایت را امام مسلم در صحیح خود از جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله تعالی عنه روایت میکند، او میگوید سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نظر الفجعه، من درباره نظر ناگهانی میگه ما از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام پرسیدم، به من دستور داد که نظرهای خود را برگردانم. امرنی ان اصرف بصری، به من دستور داد که نظرهای خود را برگردانم. عدی حدیث حرمت مطلق نظر به زنان نامحرم و با عکس آن و همچنان حرمت چشم چرانی یا اینکه حرمت نظربازی چی با شهوت باشد یا بدون شهوت استفاده یا اینکه معلوم می شود. از این فهمیده می شود از این حدیث مذکور که پیامبر علیه السلام دستور داد که نگاه کردن به زنان نامحرم و با یا عکس آن یه مطلقاً حرام است و همچنان چشم چرانی و نظربازی با شهوت باشد یا بی شهوت یه حرام است. از این آیت از این حدیث استفاده می شود. حدیث دیگری را نید امام مسلم رحمه الله از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند و او از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نقل می کند: کتب علی ابن آدم حظه من الزنا، در حق هر انسان اولاد آدم بهره از زنا مقرر شده است. فهو مدرکون ذالک، و این بهره را به صورت دریافت خواهد کرد لا محاله. فالعینان تزنیان و زناهما نظر، زنای چشم نگاه به نامحرم است. و الاذنان تزنیان و زناهما سمع، و زنای گوش شنیدن سخنهای تحریک آمیز است. و الیدان تزنیان و زناهما البطش، و زناهما البطش، مرکه زنای دست دادن به نامحرم است، به نامحرم است. و زنای زبان گفتار سخنهای شهوت آمیز است. و زنای پا حرکت به سوی کار حرام است. نفس خواهیش و تقاضا می کند و شرمگاه آن را یا تأیید و یا رد می نماید. فرمود نبی علیه السلام: و القلب یتمنى و یشتهی، نفس خواهیش و تقاضا می کند و الفرج یصدق ذلک او یکذبه، شرمگاه آن را تأیید می کند و یا رد می نماید. در سنن ترمذی، ابو داود، دارمی و غیره روایت از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه با سند حسن آمده است که پیامبر علیه السلام با او گفت که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلی، برای علی گفت: یا علی، ای علی، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. گفت که ای علی، نظر پیهن مکن مسلسل، تنها نظر نخست اولی از تو معاف است و نگاه دوم برایت مجاز نیست که تو بار بار نظر بکنی. لا تنظر نظره نظره، یک بار دیدن را دوباره بار دیگر تعقیب از او دوباره نظر نکن. در روایت مسند احمد، ترمذی هم با سند حسن و صحیح ثابت شده که پیامبر گرامی اسلام علیه السلام در مورد نظر به طور مطلق فرموده است: کل عین زانیه، هر چشم یعنی هر نوع نگاه به بیگانه و نامحرم زنا محسوب می شود. هر نوع نگاه به یک خانم اجنبی و بیگانه و خانم نامحرم زنا محسوب می گردد، زنا محسوب می شود، یعنی زنا حساب می شود. طبقی که حدیث علی بیان کرد و آن هم به علت غیر اختیاری بودنش معاف است، بار اول که در اختیارش نبود. اگر بار اول هم قصدن باشد، نگاه هم معاف نیست. لا تنظر نظره نظره، بار بار نظر نکن، پی هم نظر نکن. اگر بار اول ناگهان نظر افتید، او گرفت نمی شود. اما اگر بار اول قصدن نظر بکند، او مؤاخذه و گرفت می شود، برای از سزا است چونکہ یہ کار حرام ہے. و تکرار نظر حرام و دلیل به شهوانی بودن آن می باشد که انسان اگر بار بار نظر میکند معنیش است که انسان در کنترل خود نیست یا انسان نفس خود را کنترل کرده نمیتواند. این شهوانی است. همان گونه که در حدیث دوم و حدیث چهارم نگاه بدنان نامحرم را مطلقاً که با شهوت باشد یا بی شهوت حرام و زنای چشم تعبیر نمود که از جمله زنای چشم است. مسئله دیگر چه حکمتی در فرو بستن چشم هست که چشم تا پس بکن فرو گیر، در چه حکمتی است؟ پروردگار متعال به حکمت این حکم اشاره نموده می فرماید ذالکم ازکا لکم، این حکمتش است. یعنی حفاظت نظر موجب پاکی و صفائی قلب می گردد، چنانکه گفته شد من حافظ بصره اورثه الله نورا فی بصیرتی و فی قلبی. هرگاه انسان نگاهش را حفاظت کند الله در بصیرت و قلبش نور پیدا میکند یا نور عطا میفرماید. ابن قیم یکی از علمای قرن هشتم است و میفرماید فرو بستن چشم از نگاه به نامحرم فواید بشماری دارد. از جمله اولین فایده بجا آوری دستور پروردگار متعال است و ای باعث سعادت و باعث سعادت انتهای سعادت است. و فایده دومه که الله متعال گفت که چشم خود را فرو گیر، این معنی از رسیدن اثر تیرهای مسموم ابلیس می باشد که وقتی که نظر خود را پایین گرفته از تیر ابلیس در امان و یا محفوظ میمانی. فایده ای سیومی میگد که وقتی که انسان نظر خود را پس میکند قلبش طاقتور میشود، این قلب انسان را طاقتور میسازد. و فایده چهارمی است که وقتی که انسان نظر خود را فرو میگیرد قلب انسان را با الله متعال مانوس میگرداند، انسان دلش مانوس با محبت پروردگار می شود. فایده دیگر ایست که وقتی که انسان چشم خود را فرو می گیرد در قلب او انسان نور الهی پدید می آید یا نور الهی پیدا می شود. و فایده دیگر ایست که وقتی که انسان نظر خود را پست می کند و به اجنبی یا نامحرم نگاه نمی کند در او انسان فراست صادقه حاصل می گردد و انسان با فراست جور می شود. و دیگر فایده ایست که وقتی که انسان چشم خود را فرو می گیرد او از نفوذ شیطان محفوظ و یا اینکه راه شیطان را مسدود می سازد، نفوذ شیطان را مسدود می سازد، شیطان راهی به طرف او انسان پیدا کردن نمی تواند. همچنین از جمله فواید یکی هم است، وقتی که انسان نظر خدا فرو میگیرد میان قلب و چشم یک سوراخی است، قلب و چشم یک تونل یا اینکه یک روده موجود است یا یک ارتباط موجود است که انفعال یکی بر دیگر اثر میکند. اگر در چشم وقتی که انسان به نامحرم یا با اجنبی نگاه میکند اثر از او در قلب میآید و قلب انسان متاثر میشود بنا بر تاثیر چشم، چون که رابطه بین قلب و بین چشم است. وقتی که چشم چرانی شروع میشود قلب انسان مجروح میگردد و قلب انسان منفعل میگردد، قلب انسان متاثر میشود و رفته رفته یک قلب میمیرد. وقتی قلب انسان مرد انسان میمیرد، اگرچه ظاهرا زنده هم باشد ولی یک انسان مؤمن و مخلص و یک انسان متدین و یک انسان با عمل باقی نمیماند، با عمل باقی نمیماند. از این خاطر گفته میشود که نگاه بد یا نگاه به نامحرم یا نگاه به خانم های اجنبی یکی از امراض مهلک و بسیار خطرناک است. و فرو بستن نگاه بهترین نسخه یا بهترین نسخه شفا برای تمام امراضهای روحانی می باشد. باید این نسخه را هر یکی ما و شما ایرا عملی بکنیم و این بهترین نسخه برای نجات از تمام بیماری های روحانی یا از تمام امراض روحانی می باشد. و با عمل نمودن این نسخه باب فتنه و فساد مسدود می گردد، بند می شود. وقتی که با راه یعنی دروازه های فتنه وقتی که مسدود گردید، راه های فتنه و فساد در اسلام اون هم بند می شود. و این بسیار از دیدگاه اسلامی از اهمیت والای برخوردار است، اهمیت زیادی اهمیت زیادی دارد. و در این یکی هم گفته می شود که باید این را تشریح بکنیم. در این تفسیر ابن کثیر و غیره اینا می گویند که الا ما ظهر منها، الا ما ظهر منها، در اینجا الا ما ظهر منها یعنی او خود به خود بدون اختیار ظاهر شود انسان گرفت نمی شود. اما برای زنان اجازه نیست که اونا ظاهر بسازن، ظاهر خود به خود شود بدون اختیار نه، پروایی ندارد. اما خودشان ظاهر بکنن قصدن، یه مورد معاخده و برایشان اجازه نیست. و برای زن ظاهر ساختن زینتی را اجازه داده است که بدون قصد و بدون اراده ظاهر می شود یا نمایان شود. و مصداق اینها همان لباس ظاهری است که زینت کسبی محسوب می شود، یک زینت فطری قبلا گفتم که عبارت از الله متعال در یک انسان پیدا میکنه. و دوم زینت کسبی است، نه زینت طبیعی و خلقی. چرا که اگر هدف از این جمله الا ما ظهر منها، از این جمله آشکار نمودن برخی از اعضای زن با قصد و اراده می بود، باید چنین تعبیر می شد که الا ما اظهرنا منها. از این معلوم می شود که در اینجا این مراد امون لباس ظاهری است، یا با شما او را با آرایش تعبیر میکنین که زنها لباس های که سبب زینتشان است او را به دیگران ظاهر نکنین. اما یک زن مثلا دراز است یا اینکه اندام خوبی دارد، الله به امو اندام بهتری پیدا کرده، این را پوشنده نمیتواند و این مراد هم نیست در اینجا الا ما ظهر منها. الا ما ظهر منها عبارت از زینت کسبی است که باید خانم ها زینت کسبیشان را ظاهر نکنند، زینت کسبیشان را ظاهر نکنند. و زینت فطریشان که در اینجا عبارت از چهره و دست است، اینها را ظاهر نکنند. علاوه از این ریشه اصلی کلمه زینت در قرآن کریم و زبان عربی به زینت های کسبی که خارج از حقیقت یک چیز باشد استفاده می شود، از قبیل لباس، زیورات و غیره اطلاق می گردد، نه چیزهای طبیعی و خلقی فطری. و نه بایتهایی که در اینجا میاد الله متعال می فرماید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، منظور از زینت در این آیه لباس است. انا جعلنا ما على الارض زینه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. آیات هفتم سوره کف در این آیات برخی از نباتات به عنوان زینت زمین تعبیر گردیده که جزء از زمین نیست، بالای زمین هست لیکن جزء از زمین نیست، لیکن سبب زینت زمین است. وَإِلَّا مَظَهْرَ مِنَا صورت و هر دو دست زن را بعضی ها گرفتن گفتن که منظور از زینت ظاهر در اینجا در این جمله مَظَهْرَ مِنَا صورت و هر دو دست اگر ظاهر شود از زنها این را گفتن که اجازه هستن و این موضوع احتیاج دارد یا نیاز دارد به تفسیر. اصل است که یه چنین نیست که خانم ها فکر میکنن الا ما ظهر منها، از دو دست و چهره استثناء نیست یا صورت استثناء نیست. سببش هست که از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در تفسیر این جمله دو گونه روایت نقل است. اولی به طور اجمال و مطلق گفته که الا الوجه والكفين الا ما ظهر منها، ابن عباس میگه الا الوجه والكفين، اگر چهره و هر دو دست ظاهر شود تو پروا ندارد. این یک روایت از ابن عباس است و مفهوم این روایت اجمالی را باید مطابق روایت تفصیلی که از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه بعدا میآید تفسیر بکنیم. و اضافه بر آن طبق تمام روایاتی که به عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه منصوب شده برابر این دو روایت یا غیر، تمام روایت هایی که یا تمام طرق روایت هایی که به عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه منصوب شده به خاطر جواز ظاهر شدن چهره و هر دو دست منصوب شده که یه از نظر سندی یا از نظر حکم این همه روایت ها ضعیف و قابل استدلال نیست، لذا ما نمیتوانیم الا ما ظهر منها از این چهره و هر دو دست را بگیریم. نه تنها روایت عبدالله ابن عباس در این موضوع، بلکه تمام روایات و تمام احادیثی که به صورت صریح صورت و هر دو کف زن را از حکم حجاب مستثنا نموده، تمام این روایت ها ضعیف است و نادرست است. و روایت تفصیلی از ابن عباس رضی الله تعالی عنه که امام ابن جریر طبری با سند حسن نقل میکند، عبدالله ابن عباس و الفاظش این است، عبدالله ابن عباس فرمود الا ما ظهر منها، مگر آنچه که از زنها ظاهر شد گفتن که از زینت ظاهره، ظاهری زینت الوجه یکی چهره و دیگر کول العین سرمه چشم دو چشم و خضاب الکف یا اینکه خینه کف دست و الخاتم یا انگشتری ها و هادی تظهر فی بیتی ها و اینا در خانه هایش هم ظاهر می شوند، لمن دخل من الناس علیها، کسانی که بالا اینها در خانه‌هاش میان بر اونها هم ظاهر میشود. تو این مراد نیست. از این خاطر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگه که زینت ظاهری مراد این است. در اینجا زینت ظاهری عبارت از چهره، سرمه چشم، خینه دستها، انگشتری است که این چیزها را برای مردانی که وارد خانه ها میشود این مجاز است ببینم، مثلا پدر، برادر، پسر یا اینکه کسانی که محرم هستن اونا دیده میتوانن. و از این تفصیل یا تشریح روایت عبدالله ابن عباس دانسته میشود که او نمایش صورت و هر دو کف زن را برای محارمش مجاز میداند نه به بیگانگان. ظاهر کردن دو دست یا چهره برای بیگانگان نیست، بلکه ابن عباس را اجازه میدهد برای کسانی که اونا دو محرم هستند، یعنی جواز دارد برای محارمشان. و دیگر فواید زیادی یا مسائل دیگر زیادی در این حدیث موجود هستند، اما به اکتفا میکنم. صلی الله تعالی علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.